أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. عزیزان در این لحظه دعوت میکنم همکاران بنده رو همراهی بفرمایید در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه رویداد با ما مطرح بفرمایید. شما همراهان گرامی، با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که برنامه رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه پیشین ما رو دنبال کنید. همراه ما باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد، موضوعاتی که در برنامه امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد. نگاهی به دور جدید مذاکرات لغو تحریم ها در وین، بررسی دستاوردهای حضور رئیس مجلس در 16 اجلاس اتحادیه مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، اولویت های سفر رئیس جمهور به استان لرستان، و همراه با سخنگویان هم بخش ثابت رویداد هست که تقدیم شما خواهد شد. در اولین بخش گفتگویی برنامه نگاهی خواهیم داشت به دور جدید مذاکرات لغو تحریم ها در وین. آقای دکتر حسن بهشتی پور با ما همراه هستن، کارشناس مسائل بین الملل. آقای بهشتی پور سلام، روز بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، تحلیل شما چی هست از آخرین اخبار و تحولات مرتبط با مذاکرات لغو تحریم ها در وین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا وقتی که مذاکرات برگزار میشه به دلیل اهمیت نتایج این مذاکرات یک آتش شدیدی وجود داره در دستیابی به اطلاعات و اخبار و تحلیل های راجع به اون موضوع. به همین دلیل هم معمولا 50% مسائل توی صحنه جنگ رسانه‌ای میگذره به نظرم، یعنی یه بخش در مقابله هستش که توی صحنه مذاکرات هست بین دو طرف، حالا ایران و گروه 4 و علاوه 1، ولی یک بخش دیگه مهم توی صحنه رسانه هست و اینکه رسانه‌های طرف مقابل و همچنین در ایران تلاش میکنن که در این حال که پوشش خبری میدن و تحلیلی، در این حال اون مسائلی که در داخل صحنه مذاکره میگذره رو خیلی در بیرون مطرح نمیکنن، چون تحت تاثیر مسائل رسانه‌ای قرار میگیره. اخیرا ما توی این دوره جدید گفتگوها شاهد یک سری تلاش‌های از طرف رسانه‌های غربی هستیم که یعنی طوری وانمود می‌کنن که ایران در واقع از موضع خودش کوتاه اومده و سعی کرده که به اصطلاح بپذیره که اون چیزی که اونها از قبل براش آماده کردن، در حالی که طرف ایرانی دو طرح مشخص رو ارائه کرده تحت عنوان دو سند و پیشنهادهای خودش رو برای لغو تحریم‌ها در یک سند و چگونگی بازگشت ایران به تعهدات قبلی در سند دیگه ارائه کرده. حالا طرف مقابل به جای که بیاد اصل محتوای بحث رو یا رسانه‌ای کنه یا تحلیل بکنه دیدگاه ها رو، بیشتر رفته به سمت حواشی ماجرا و داره سعی میکنه که اصل مسئله که بازگشت آمریکا و اتحادیه اروپا به تعهداتی که اجرا نکردن اون رو به فراموشی بسپرن و هی دنبال اینن که بگن که ایران میخواد سختگیری کنه، ایرانی که انعطاف نشون نمیده و از اینجور مسائل. در حالی که به نظر من اصل ماجرا اینه که طرف آمریکایی بالاخره نباید فراموش بشه که اون بوده که تعهداتش اجرا نکرده، اون بوده که از برجام خارج شده و بنابراین اون باید بیاد الان آمادگی خودش رو اعلام بکنه برای اینکه تعهدات اجرا نشدهش رو اجرا بکنه. منتها خب فرض سازی تبلیغاتی الان خیلی شدید هستش و در داخل ایران هم متاسفانه اونطور که باید شاید به نظرم نتونستیم هنوز این فضا سازی رو هم در بخش زبانهای غیر فارسی و هم در بخش فارسی زبانها پاسخ دقیق بدیم به افکار اونی.
چه پاسخی باید داده بشه؟ چه مواردی باید مطرح بشه؟
ببینید در حال به نظر من اول اینکه اون دوتا سند رو حداقل یک فکشیت میگن، حالا یک گزار برگ، ایران میتونست یه طراحی بکنه که محتوای اون دو تا سند، چون ممکنه عین اون سند صلاح نباشه منتشر بشه، چون چیزی که در حال مذاکره است معمولا نمیاد منتشرش بکنن، ولی میشه که برای اینکه اون جلوی جفت‌سازی طرف مقابل رو بگیرن یک گزار برگی تهیه بشه که توضیح کنه افکار عمومی رو یا حداقل تحلیلگرای مثل من رو توضیح بده که راجع به چیز باید تحلیل بکنه، چون محتوا خیلی خیلی مهمه. البته خطوط کلیش توضیح داده شده قبلا، یعنی این موضوع که ایران میخواد که تحریما به طور کامل لغو بشه، این موضوع که راستی آزمایی بشه در مورد این لغو این تحریما و اینکه خسارته که بابت خروج آمریکا از برجام به ایران وارد شده رو بپردازه، این کلیات بارها مطرح شده، ولی این سنده که داره مذاکره میشه راجبش چه چیزایی رو شامل میشه، چه جوری میشه این در واقع این چارچوب رو بهش رسید، اینا موضوعاتش جزئیاتش خیلی خیلی مهمه که حداقل اونا که مسئله ساز نیست، مشکل ساز نیست، برای افکار عمومی دقیقا توضیح داده بشه. و صدا و سیما به نظر من یه بخشی از کارش هم همین هست، چون ما هر چقدر بتونیم داخل رو هماهنگ کنیم یا بگیم افکار عمومی رو پشتیبان مذاکره کننده اون قرار بدیم موفقیت هست. یعنی باید مذاکره کننده ما در پای میز مذاکره احساس کنه که 80 میلیون ایرانی داره ازش حمایت بکنه با تمام قلب، و این در سایه یک عملکرد رسانه‌ای خوب حاصل میشه، یعنی که افکار عمومی دقیقا بدونه که اونها در واقع دنبال این هستن که بتونن تحریم ها رو لغو کنن، بدونه که دقیقا دنبال این هستش که عزتمندانه با طرف مقابل مذاکره بکنه و خیلی چیزهای دیگه. حالا من بخوام صحبت کنم بعد خیلی توضیح، به نظرم به هر حال توجیه افکار عمومی بسیار بسیار اهمیت داره، هم در داخل کشور هم به زبان انگلیسی، فرانسه، عربی، حالا هر جوری که میتونیم افکار عمومی بیرون هم خیلی مهمه که توجیه بشن که سیاست ایران چیه، منطقه ایران چیه و اصولا ایران دنبال چی هستش. اینا خیلی خیلی مهمه که درست و دقیق توضیح داده بشه.
در کنار این فضاسازی رسانه‌ای که جناب علی اشاره کردید که تلاش میکنن فضا رو علیه جمهوری اسلامی طراحی بکنن، به ویژه به اون نکته که شرکتی جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد و مواردی از این دست، خب خبرنگار وال استریت جورنال از یک طرف توییتی رو منتشر کرد به نقل از یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا که از پیشرفت فرآیند مذاکرات خبر داده بود، اما خب اونچه که مشهود است، اونچه که در مواضع طرف غربی داره دیده میشه، اینکه پیروی کاملا مشهودی از طرف از واشنگتن دارن و همچنان تلاش میکنن فضا رو به سمت تشدید فشار بر ایران تغییر بدن، یعنی جدایی از اون موضوعی که جناب علی اشاره کردید، اون فشارهایی که بوده و کار رو به اینجا رسونده همچنان هم ادامه داره.
خب بله، همونطور که من توضیح دادم این فشارهای رسانه‌ای زمانی کارساز میشه که طرف مقابل، یعنی افکار عمومی داخل کشور ما و افکار عمومی خارج، توجیه نشده باشن. ولی اگر ایران بتونه به خوبی افکار عمومی داخل رو توضیح بده و تبیین کنه واسش که دقیقا ما اهدافمون چیه، چگونه میخوام برسیم به این هدف ها و اصولا وقتی طرف در داخل قانع شده باشه، اقناع، احساس رضایتمندی و اقناع بکنه، اون طرف هر تبلیغاتی بکنه تأثیر نمیذاره. ولی وقتی داخل توجیه نباشه، توضیح طبیعی دقیق براش صورت نگرفته باشه، تبلیغات اونا تأثیر خواهد گذاشت. اونم به شیوه های مختلف، یکی توییت میکنه که بله خوب داره پیش میره، یکی دیگه میگه ایران زیاده خواهی داره میکنه، یکی دیگه یعنی با انواع اقسام گزاره های مختلف سعی میکنه که افکار عمومی داخل ایران رو تحت تأثیر قرار بدن. بازم تأکید میکنم علاوه بر افکار عمومی داخل، افکار عمومی خارج هم خیلی مهمه. یعنی ما مهمه که روی افکار عمومی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها کار بکنیم. اونا طلبکار یعنی شدن، به جایی که بدهکار، یعنی اومده تخلف آشکار کرده، از برجام اومده بیرون، این همه خسارت به ایران زده، حالا اومده طلبکارانه داره توی افکار عمومی هم کار میکنه. خب ما باید اینو توضیح بدیم که این آمریکا بوده که از برجام خارج شده و این آمریکا بوده که همه این مشکلات رو از اردیبهشت سال 97 تا حالا به وجود آورده. یعنی اینا مرتب باید با آمار و فکت های دقیق برای افکار عمومی روشن بکنیم و جای این ظالم و مظلوم و خلاصه عوض نکنن. خیلی مهمه این موضوع که الان طلبکار در واقع ایران هست از طرف مقابل، نه برعکس. این منطقه به صورت نه شعاری بلکه به صورت دقیق و به صورت تحلیلی و با ارائه واقعیت ها و چیزایی که ملموس باشه برای افکار عمومی باید توضیح داده بشه.
با همین بیانی که جناب داشتید، من از این حضورتون در این برنامه استفاده بکنم در حد زمان محدودی هم که داریم، البته این شفاف سازی رو برای شنوندگان ما جناب عالی داشته باشید که طرف غربی چه کرده و چرا کار به اینجا رسیده. این طلبکار و بدهکاری که اشاره کردید رو برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله ببینید، ما اومدیم یک برنامه جامع اقدام مشترک تحت خلاصش میشه برجام رو اجرا کردیم. 14 تا گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مدیر کلش این رو تایید کرد. یعنی اگر مثلا ایران گفته بود من اجرا کردم و یک سازمان مثل آژانس این رو تایید نکرده بود، میگفتیم خب ممکن بود تردیدی توش باشه. ولی وقتی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به صراحت تو 14 نوبت تایید کرد که ایران کل تعهدات که در برجام داشته رو اجرایی کرده، خب انتظار حالا چیه؟ طرف مقابل اون تعهداتی که به اصطلاح در برجام داشته رو اجرا کنه. خیلی روشنه، حالا طرف به جایی که بیاد اجرا بکنه، اومده یه حکم ریاست جمهوری صادر کرده در اردیبهشت 97 که آقا همه کشورها یا با آمریکا معامله میکنن یا با ایران، باید انتخاب بکنن. حالا این زورگویی بین المللی که خلاف تمام قواعد بین المللی هست و از جمله همون تعهدات که تو برجام بوده، به وسیله ترامپ و دار و دستش اجرایی شد. کشور دیگه هم عملا نتونستن مقاومت کنن، وعده دادن. اتحادیه اروپا یه نامه رسمی نوشت 11 تا بند داشت و تعهد کرد که ما جبران میکنیم این مسئله رو. خب یک سال گذشت، یعنی از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 یک سال گذشت، اروپایی بازی‌های مختلف کردن ولی هیچ کاری در این 11 بندی که تعهد کردن انجام ندادن. خب حالا شما جای ایران چیکار می‌کنید؟ میری به سمت اینکه ببینید میتونی جبران بکنی. خب ما در بحث توان هسته‌ای اینو جبران کردیم، یعنی تا یه حد زیادی رفتیم به سمت اینکه بالاخره بتونیم اون توانی که کاهش پیدا کرده در سر برجام به خاطر اجرای تعهدات دو مرتبه برگردیم. ولی در موضوع اقتصاد ما همچنان مشکل داریم. یعنی باید برای مردم واقعا توضیح بدیم که چرا اصلاحات اقتصادی رو انجام نمیدیم. این اصلاحات اقتصادی میتونه زمینه ساز این باشه که تحریم‌ها کم اثر یا بی اثر بشه. اصلاحات اقتصادی که آقای رئیسی گفته حتی من آبروم رو میذارم برایش برای اجرایش، خب این باید زودتر انجام بشه. یعنی که باید، من نمیدونم واقعا از دو دولت قبل وعده داده میشه این اصلاحات اقتصاد در نظام بانکداری، در نظام بیمه، در نظام مالیات، در نظام تولید و و و چیزهای دیگه. خب آخه این بالاخره باید یه زمان شروع بشه دیگه، همین شروعش خودش فضای مثبت ایجاد میکنه. به نظر من ما اون موقعی میتونیم موفق باشیم طرف مقابل رو به تجدید نظر وادار بکنیم که این اصلاحات اقتصادی هم انجام بشه، توان اقتصادی کشور بره بالا همزمان که توان هسته ایش رفته بالا.
درست.
تو اون موقع است که ما میتونیم این به اصطلاح فضا سازی ها رو خونسا بکنیم، چون مردم هم اثرات این بهبود شرایط اقتصادی رو حس خواهند کرد. ولی اونا همجور گذاشتیم، ما فقط این طرف قضیه رو داریم دنبال میکنیم.
به
نظرم این مشکل اساسی این
روندی
است که الان
شاهدش هستیم. بسیار خیلی متشکرم آقای بشتی‌پور، ممنون از توضیحاتتون و شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. در باره دور جدید مذاکرات لغو تحریم ها در وین گفته بودشتم با دکتر حسن بشتی‌پور، کارشناس مسائل بین الملل. دوازده و بیست و دو دقیقه هست و شما شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد هستید. از پخش رادیو گفته بود در این بخش همراه با سخنگویان رو خواهیم داشت. جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستند. آقای ایری سلام، روز بخیر.
سلام علیکم خدمت عزیز تالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خواهش میکنم بفرمایید که در پیگیری هایی که کمیسیون عمران داشتن موضوع ساخت مسکن به ویژه نهضت ملی مسکن به کجا رسید؟
طرح جهش تولید مسکن خوب استدلال دارید که قانونش در واقع مصوبه مجلس و اخیرا هم در واقع جهت اجرا به ریاست محترم جمهور ابلاغ شد و مقدمات این کار به لحاظ ساختاری از رویه تشکیل صندوق و شورای عالی مسکن شکل گرفته، بحث ثبت نام شروع شده و خب به استدلال دارید که در ثبت نام ها با توجه به آماری که در واقع بالای 2 میلیون خورده ثبت نام که صورت گرفته بود، منتها خب در این عملیات ثبت نام خب با توجه به صورت عملیاتی که اتفاق افتاده به لحاظ میزان اون نیازسنجی یا اون شرایطی که برای ثبت نام گذاشته بودن، خب راهش اساسی شرایطی رو اعلام کرده بود از قبیل مثلا زمان مناسبی که مثلا از زمانهای حداقل بالای 15 سال یا 20 سال که صاحب خونه نباشند یا از امتیازات خاصی استفاده نکنند و این شرایط زمانی و این شرایط برخورداری از سری تسهیلات و یا اینکه مجردینی که می‌خواستن ثبت نام بکنن شرایط سنی براش در نظر گرفته بودن، تمام اینها در واقع تحت تاثیر قرار می‌گرفت. اون خروجی کار رو بر مبنای اینکه شاید نتوانیم اون عدد واقعی یا نیازسنجی واقعی که برای ثبت نام کننده ها در واقع مد نظر هستش بر این اساس به نتیجه واقعی برسیم، بر خاطر اخیراً یه جلسه‌ای رو با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در اون خصوص صورت گرفت و تمهیداتی رو اندیشینی شد، راهکارهایی رو پیشنهاد شد که در واقع این نیازسنجی واقعی بر اساس کاهش مثلا کسی که در لیستهٔ تسهیلات استفاده کرده، حالا این رو یا مالکیت واحدهای مسکونی رو از مثلا زمانهای طولانی که در نظر گرفت حداقل به 5 سال کاهشش بدید، یعنی کسی تا 5 سال مثلا واحد تسهیلات استفاده نکرده باشه. البته این در حد پیشنهاد کمیسیون یا پیشنهادی بود که خود دوستان به صورت کارشناسی بهش رسیده بودن و قرار هست که انشالله این موضوعات در شورای عالی مسکن مطرح بشه و پس از مطرح شدن و تصویب نهایی در اون در واقع شرایط اعلامی خودشون انشالله گنجونده بشه. و خب با توجه به بقیه موارد در حال پیگیری هستیم. خب ما دفعه قبل با توجه به اینکه کمیسیون جلسه ای رو در اساس با همین موضوع با وزیر معاون وزیر محترم راو شهرسازی داشتیم، خب هر دو هفته یک بار با خود وزیر در ارتباط با پیگیری شروع عملیات احساس واحدهای مسکونی، خب یه عدد رقم قابل ملاحظه ای رو فعلا با توجه به در واقع آماری که راه شد در حدود 600 هزار واحد مسکونی رو شروع کردن، خب آماری که ارائه شد شاید به لحاظ عددی اگر بخواهیم نگاه کنیم چیزی در حدود 200 واحدش جدید باشه، حدود 400 هزار واحد اینها در واقع برمیگرده به آماری که مربوط به طرح اقدام ملی مسکن بود و از ادغام این دو تا، یعنی کسانی که قبلا برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده بودن و الان به عنوان طرح جهش تولید مسکن انتقال پیدا کرد، این دو تا طرح نقطه مثبت هر جهش تولید مسکن در ارتباط با تر اقدام ملی کاهش سود بانکی هستش که از کسانی که در واقع متقاضی هستن با توجه به عملیات سفران صورت گرفته، قبلا اگر سود بانکی 18 درصد در واقع تسهیلات میگرفتن، الان گاهن بین دهک های 1-5 درصد، از دهک های بالاتر تا نهایتا مدتا 12 درصد که این عملیات شروع شده. و بقیه موارد هم خب همونطوری که استثنا دارید برای ثبت نامی خودش رو در اکثر استانها و یا شهرهایی که زمین تأمین شده و مشکل تأمین زمین رو نداشتن و احضای ثبت نامی میشه و به محض نهایی شدن به زمین مناطق خدمتون سراز کلی عرض کردم انشاءالله عملیات احساس واحدها و کارهای صدور پروانه، کارهای بحثای نظام مهندسی انجام خواهد شد. هفته قبل من خدمتتون عرض کردم برای تو تا فرصت یک ماهی که برای شهرداری ها در زمینه صدور پروانه ساختمانی، برای نظام مهندسی در زمینه تصویب نقشه های طراحیشون ارائه شده بود که مصوب شورای عالی مسکن شد و ابلاغ شد برای دسته‌های اجرایی که در این زمینه فعالیت هایی رو که دارن انجام میدن تسریع بکنن، چون یکی از بحثای که در واقع ساخت مسکن رو طولانی میکنه فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی هست که باید به زمان کمتری تو این زمینه برسیم. من شاید در شروع پیگیری هستیم. خب موضوع بعدی هم که ما در کمیسیون در واقع پیگیری میکردیم بحثی بود که در ارتباط با مشکلات ساختی در ارتباط با تأمین آب شور بود که با وزیر محترم نیرو هفته قبل ما جلسه ای رو داشتیم و نماینده های محترم هر یک به تناسب به فراخور حوزه انتخابی خودشون مشکلاتی رو که در حوزه انتخابی خودشون داشتن مطرح کردن و خب وزیر محترم نیرو آقای مهرابی ها در اساس پای سوالات نماینده ها در کمیسیون پاسخهای خودشون رو ارائه کردن و انشالله قرار شد که برخی از نمایندگان با توجه به فرصت زمانی یک ماهی که خدمتشون دادن مشکلات حوزه ها رو بررسی و پیگیری بکنن و انشالله در زمینه تأمین آب شرب در استانهایی که با تنش آبی شدیدی مواجه هستیم انشالله کمتر با مشکل تنش آبی مواجه باشیم.
آقای ایری یه نکته دیگه، ممنون از توضیحاتون، خبرهای کمیسیون رو هم بیان کردید. یه نکته دیگه سوالی که مطرح هست درباره تسهیلات ودیع مسکن هست که مسببه ستاد ملی کرونا بوده و اینطور که در خبرها شنیده شده و گزارش‌های خبرنگاران هست، بانک‌ها همراهی لازم رو برای ثبت نام کنندگان ندارن، اگرچه تمدیدهای چند باره هم از طرف ستاد صورت گرفته بود.
ببینید من خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم، متاسفانه بانک‌ها همکاری نمی‌کنن در این زمینه. یعنی واقعیت تلخی هستش که ما هفته قبلا این موضوع رو علارغم اینکه پیگیری هم کمیسیون داشت هم وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به جد پیگیر بود، ما هرچی مطالبات اون دستگاه‌های مختلفی که درگیر هستن مطالبه می‌کنیم قطعاً پاسخشون رو هم با صراحت خدمت عزیزانی و مردم عزیزون باید اعلام بکنیم. بانک ها متاسفانه تا کنون در ارتباط با ودیع مسکن، یعنی آماری که به ما داده شده آمار بسیار کمی هستش نسبت به متقاضیان، یعنی عددی بسیار پایین. حالا من فعلا